با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب خاطرات حاج سیاه یا دوره خوف و وحشت به کوشش حمید سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. رسیده بودیم به حرکت از کاشان در مهر ماه 1256 که حاج سیاه به شهر نراق رسیده و در مورد اینکه چه شده که این شهر ویران شده یک مقدار از قول یک کسی میگه. اجازه بدید من ادامه بدم.
خواهش میکنم.
واقعا بسیار متأثر و منقلب شدم، نظیر تأثری که در کاشان از دیدن خرابه حمامی که امیر کبیر اتابک را به تهمت و اداوت درباریان در آنجا کشته بودند. چه میتوان کرد با استبداد و فساد اخلاق؟ نه قانونی در ایران هست، نه عدلیه و نه محاکمه و نه استنتاق و نه تحقیق. مردم به یک بهانه و یک حرف سست چنان مرد بزرگی را از دست ایران گرفتند که تا حال دیگر ایران مثل او را ندیده. اگر مجال می‌دادند مایه نجات ایران بود. مثل نراقجایی را به یک تهمت بیجا ویران کردند. بسیار بیگناهان را عمدن و بعضی را اشتباهاً به تهمت بابی بودن نابود کردند. ناصرالدین شاه به این بهانه بسیاری اغراض خود را پیش برده. دو ساعت به غروب مانده به مکاری گفتم خواهش دارم مرا پیش از صبح بی خبر وارد محلات کنی. قبول کرده فوراً حمل اسقال کرده به راه افتادیم. راه هموار اندک سراشیب است. به قدر فرسخی رفته بودیم به ناگاه دو نفر چماق در دست از گودالی برخواسته جلوی ما را گرفتند. گمان کردیم دزد هستند لکن معلوم شد راه دارند. پرسیدم حق اینان چیست؟ گفتند اسمن سالی 300 تومان دولت گرفته این راه را به حکومت اجاره می دهد. حکومت از چند نفر که می گمارد بیش از 1500 تومان می گیرد و اینان را مختار می کند. نه ترتیبی هست نه دستوری که از چه باید راهداری بگیرند و چقدر باید بگیرند و از که باید بگیرند. بسته به زور است. شاید 5000 تومان بیشتر دریافت می کنند. از هر چه و هر که هر قدر زورشان می رسد می گیرند. حتی از یهود و ارامنه و گبر مثل شتر و الاغ راهداری عبور می گیرند. ما هم چیزی داده با هزار افسوس از این ترتیبات ملت کش گذشتیم. نیم شب از رود لعلبار قم عبور کردیم، به قریه افشجرد رسیدیم. مردم در خواب بودند. ورود به محلات 15 شوال 1294 قمری آبان 1256 شمسی. اگرچه ما ایرانیان علم اجتماعی و مدنی و سیاسی را نخوانده بلکه اسم آن را هم نشنیده و از گفتن این الفاظ هم ممنوعیم و معنی وطن و حب وطن و حفظ وطن و معنی استقلال و ملیت را نمیدانیم، افتخار وطنی و ذلت وطنی چیست و چگونه است به ما یاد نداده و از این صداها به گوش ما نخورده، لکن انکار نمیتوان کرد حب وطن از ایمان است و انکار نمیتوان کرد این محبت فطری و قهری است. چنانچه انسان تا چشم گشوده پدر و مادر را مربی و غمخوار و نگاهدار و پناه دیده، قهرن دلش پر از احترام و محبت ایشان است. همچنین تا چشم گشوده آن فضا و آن هوا و آن خاک و صحرا و نبات و کوه و آب و کوچه و محله و خانه که در آن پرورش یافته و پناه و محل راحت و نشو و نمای او بوده، محبت و احترام آن و علقه و مناسبت شخصی با ساکنان آن و کسانی که تا خود را هست دیده دیده به دیدار ایشان گشوده، این از امور فطریه و قهریه است. این مبدأ فطری مثل سایر مبادی احساسات و عقلانیت و افکار در ایرانی به همان قدری که فطرت پروریده میماند و تربیت و ترقی و زیادت نمیپذیرد، زیرا عقل و هوش و حواس او را متوجه به جاهای دیگر میکنند، بلکه قدری که طفولیت و اول نشو به او عطا میکند آن هم در زیر زنگ و چرک عوارض مستور و مخفی میماند. ولی بالکلیه زائل نمی شود. عقل و ذهن و هوش و حواس ایرانی متوجه کشیدن بار بلا و زد و خورد با اعدا و کشمکش های حیات پر از اندوه و بلا می شود. احساساتش همه به گریه و حسد و رقابت و خطرهای نفاق و افتراق که عمدن اعداء عالم بشریت میان ایشان می اندازند صرف می شود. وقتی که انسان سفر می کند، خصوصا به بلاد خارجه می رود و آن حب وطن و افتخار و جانبازی ها را می بیند و دور از وطن و کسان و هموطنان می ماند، قدر وطن را می داند و هر یک کلمه از مدح وطن و افتخار وطن از تمام نعمت های عالم در غربت برای او لذیذتر است و ملاقات یک اهل وطن در نزد او از همه چیز عزیزتر است. اگر وطن خود را در ترقی و کمال و عزت و استقلال می داند، همه جا سربلند است. و اگر وطن خود را مقایسه به جاهای دیگر کرده پست و ذلیل ببیند، غمگین و شرمگین و پست می شود. از این است اغلب یا عموم کسانی که بلاد متمدنه را دیدند وطن خود را به افراط دوست داشته، خیالاتی برای ترقی و آبادی و عزت وطن می کنند و وقتی که به وطن برمی گردند تا مشت و سیلی را نخورده اند هواهای بلند در سر دارند. بسیاری همین که مانده مأیوس شدند جا دارد از اندوه و حسرت بمیرند، چنانچه بسیار جوانان با غیرت با این حسرت مردند. آه وطن، ایرانی در ایران تو را میبیند غرق غم است، به خارج میرود تو را مقایسه با ممالک دیگر میکند، دائما در علم است، در وطن اسیر و در خارج حقیر است. هرقدر به مسقط الرأس و ملاقات آن خاک و آب و هوا و دیدار مادر و اقوام و احبا نزدیکتر می شدم، آتش عشق و شوقم شعله ورتر می شد. بسیار عجله داشتم که به ناگهان خود را به آغوش مادر اندازم و او را به این ملاقات که برای او از تمام نعمتها بالاتر است شاد ساخته و به این شادی او خودم عمری تازه کنم. اول طلوع صبح که هنوز عالم روشن نشده بود وارد محلات شده و به در خانه مادر و برادر رسیدم. ذبیح الله دق باب کرد، در را گشودند، وارد گردیدم. شوق و اندوه و حیرت گلوگیرم کرده، قوت نطق نداشتم و عشق بی اختیار مثل سیل به دامنم می ریخت. در خانه معلوم شد تازه وارد منم در آن تاریکی زنی به نزدیکم آمد، نشناختم. همینقدر دیدم حیران ایستاده، گویا مجسمه است و حرکت و نطقی ندارد. چند دقیقه من حیران و او حیران ماندیم. او قوت نطق نداشت. به من گفتند مادر توست. خودم را به آغوشش انداختم. بی اختیار دستها به گردنم آورده، به ناگاه با صدای لرزان اشک‌افشان گفت فرزند. گفتم مادر جان مقصرم. گفت عزیزم مرده بودم زنده شدم. به خاطرم افتاد که آقا خان به من گفته بود در وقت ملاقات مادرت بگو به من دعا کند. گفتم مادر جان اول بدان نامه‌ای که به آقا خان نوشته بودید سبب مراجعت من شد، به او دعا کنید. سر به آسمان برداشته گفت خدا به او خیر دنیا و آخرت کرامت فرماید. چراغ روشن کردند، دیدم مادرم که در وقت مهاجرت من جوان بود پیر شده. زن پیر دیگری دیدم و معلوم شد عمه‌ام است که او هم پیر شده. روز که شد اقربا و هموطنان خبردار شدند و دسته دسته آمدند. تغییر زیادی در ظرف این 18 سال شده. جوانان پیر شده اند، بچه ها جوان گردیده، جوانانی بعد از من به وجود آمدند. بسیار اشخاص که پرسیدم وفات کردند. اشخاصی غنی بودند، فقیر شدند. جمعی پریشان سر و سامان پیدا کردند. انسان در جایی که متوقف است، تغییرها را که به تدریج رخ می دهد نمی فهمد. اگر مدتی غایب شده برگردد می بیند چه تغییراتی حادث شده. وضع امارات و جاهای خراب و آباد عوض گردیده. دیدم همه مرا هم به نگاهی می بینند که من هم از جوانی عبور کردم و داخل مرحله پیری و کهولت شدم. جناب حاجی ملا تقی مجتهد، معروف به حاجی آخوند، پسر مرحوم حاجی آخوند بزرگ که در ابن بابوی که ما بین شاه عبدالعظیم و تهران است مدفون می باشد و خالزاده حقیر است، آمد. دیدم پیر و شکسته شده. میرزا رفیخان نایب الحکومه محلات آمد. به نظرم آدم بدی نیامد. مردم هم ناراضی نبودند. وسط روز مردم رفتند و من که شب بیخوابی کشیده و روز پذیرایی کرده بودم، خسته افتاده، مادرم در نزدم نشست و از وضع و حال والد مرحوم بیان کرد که در جدایی من چه صدمات کشیده و بعد از یأس پناه به عتبات برده، 40 در هر یک از حرم ائمه به سر برده و التجاء کرده، در آخر به حسرت دیدار من مرده و مادرم در هر کلمه و هر ساعت قسمها می داد که دیگر مسافرت نکنم. آتش دلم را مشتعل ساخت، خواب از دیدگانم رفت. لکن می بینم وطنی که مرا مجذوب می داشت آن وطن نیست و زیست در ایران و خصوصا مولد خودم کاری بس مشکل است. همشیره بزرگم چند سال است مرحوم شده. برادر بزرگم 2 پسر داشت، هر دو و عیالش مرحوم شدند و خودش از شدت غم و اندوه دیوانه شده. آدم فرستادم او را بیاورند بلکه به معالجه او اقدام کنم. عصر باز مردم آمدند و خودم به سر قبر مرحوم پدرم که در جوار امامزاده است که در محلات می باشد رفته، خودم را با آن خاک انداخته، بعد از گریه و تضرع و طلب مغفرت عفو از روح او خواستم و سنگ بزرگی برای سر قبر او تهیه کرده قاری قرآن مقرر کردم. این زیارت قبرستان که اکثر اقربا و دوستان حال جوانی هم در آن خوابیده اند تأثیر غریبی در من کرد. به خانه برگشتم. مادرم از ترس اینکه من فرار کنم متصل قسم می دهد و اصرار می کند. فردا صبح برادرم را آوردند. برهنه بود، جز ساتر عورت نداشت و بیهودگویی می کرد. دستی لباس سفید که در هندوستان داشتم دادم به او پوشانیدند. گفت برادر، خوب در زندگی کفن پوشم کردی. خیال می کنی من با این کارها آدم می شوم؟ پسرش که یوسف نام بوده در آب غرق شده بود. می گفت برادران یوسف یعقوب را برادر آن یوسف یعقوب را به چاه انداختند، به او آسیبی نرسید. یوسف من که روی زمین بود آب او را غرق کرد. فرستادم چند نفر طبیب که بودند حاضر شدند، طلب معالجه کردم. گفتند مسهلی می دهیم، اگر خورد آن وقت حالش را ملاحظه می کنیم، اگر امید معالجه باشد اقدام می کنیم. لکن گفتند دوا نمی خورد. او را حاضر ساختند. من خواهش کردم خورد. از وضعش پرسیدم. گفتند هرچه داشت تمام شده، جز جزئی ملک چیز دیگر چیزی ندارد. مادرم هم از بودن با او تهاشی داشت و کسی قبول نمی کرد او را پرستاری کند. خانه‌ای برای او خریدم و ترتیب پرستاری او را دادم. وچه نقدیم تمام شد. عبدالواسع نام که مکنتی داشت آمده گفت من به شما پول می دهم که وچه آن را برات تهران کنید، من به تهران رفتنی هستم. من گفتم به چه اعتبار من به حواله ام پول می دهی؟ من در اینجا نبودم، لکن توقف کن، چند روز بعد من هم با تو به تهران می آیم. پس چند روز توقف کردیم. من بازدید از مردم کردم، 50 تومان از عبدالواسع گرفته برای مخارج خانه مقرر کردم در غیبت من از طرف عبدالواسع داده شود. ذبیح الله را برای پرستاری برادر بزرگ و اولاد او گذاشته، الاغی که داشتم به اخوی دادم. خودم مهیای حرکت به طرف تهران شدم و از الماس و طلا هر چه داشتم ظاهراً به عنوان امانتداری، باطناً برای اطمینان و اعتبار به عبدالواسع سپردم که بی مزایقه مخارج مادر و برادرم و سایرین را بدهد و من در تهران طلب او را کارسازی دارم. در ظرف 1 هفته این کارها را مرتب کردیم. لکن با آن اصرار مادرم چگونه اظهار کنم که من میخواهم مهاجرت کنم؟ نتوانستم اظهار کنم. حاجی ملا مهدی را که از منصوبان است با جناب حاجی آخوند واداشتم که مادرم را راضی کنند و اطمینان دهند که خیال رفتن از ایران را ندارم و مادامی که در تهرانم کاغذ مینویسم و باز به نزد او بر می گردم و فعلا صلاح من در این سفر است. ایشان به هر نوع بود از مادرم اذن گرفتند. من مؤجلا برای اینکه مانع رخ ندهد گفتم مالی کرایه کردند به شرط اینکه خیلی با سرعت برویم و به 5 روز به تهران برسیم. جهت این سرعت این بود که 2 بار هلوی محلات که از غایت اشتهار محتاج به توصیف نیست، عبدالواسع برای استاد غلام رضا که از جمله عرفا بود هدیه می برد و 1 رأس الاغ برای من و 1 برای خود گرفته بود. واقعا در عالم و وضع عالم حیرت ها دارم. گاهی اسم عرفان و ریاضت و ترک دنیا، دنیا را چنین به طرف اشخاص خوشبخت می کشد که از محلات مثلا هلو و از شیراز لیمو و از اصفهان گز و خربزه و از هر نقطه ایران هر متاع که تحفه تر است برای استاد غلام رضا هدیه می رود، چون که زاهد است و دنیا را نمی خواهد. چه فضایل دارد معلوم نیست، گویا جزئی سواد خواندن و نوشتن دارد و گاهی نعمتهای عالم را برای فلان فقیه بار کرده می برند، زیرا احکام اسلام را که سراپا حقانیت و مساوات و عدل و ترک حب مال و جاه است نشر می دهد، لکن مال و جاه و ریاست را از همه بیشتر دارد. اینها را در ایران نعمت خدا داده و این اشخاص را عزیز کرده خدا می گویند. من هر قدر فکر می کنم که بلا جهت اینان چرا عزیز خدا شده اند نمی فهمم. بلی، فقط یک جهت هست که سرمایه همه ایشان است و آن جهل مردم و تقلید و بیفکری و موهوم پرستی است که این بزرگان همه دست به هم داده این نهال را در ایران کاشته و تربیت کرده و بارور نموده، در کمال شدت حفظ نموده، بهره بر می دارند و ثمره می خورند، لکن خبر ندارند که این درخت آخر کهنه و پوسیده می شود، چنانچه در اکثر نقاط عالم بر افتاده، در ایران هم به طور مهیبی بر می افتد. آن وقت این باغبانان جهل دچار وهن و پریشانی می شوند. من خواهش کرده بودم که حاجی ملا مهدی مادرم را نصیحت کرده بود که در وقت وداع طوری نکند که مرا پشیمان کرده و از راه باز گذارد یا به طور دلگیری به راه اندازد. آن بیچاره هم با همه سوز دل و اضطراب همه را نهان داشته، با دعا و نیاز مرا راه انداخته، اصرار داشت کاغذ بنویسم و باز برگردم. حرکت به سمت تهران 27 ذیقعده 1294 قمری دی 1256 شمسی. از محلات حرکت کرده، از گردنه پرفراز و نشیب سختی که میان محلات و خرهه است پیاده عبور کردیم. انسان واقعا نمی داند به ایران و اهل آن با کدام نظر نگاه کند. این زمین ها و کوه ها که هزاران نحو انتفاع و آبادی در آن ممکن است به این نحو مانده. راه ها چنانچه در اول خلقت عالم بوده اصلاحی نشده، معدنها زیر خاک پنهان، صحراها بایر، مردم در نهایت عسرتند، مثل کسی که در نهایت گرسنگی بوده، از شدت تنبلی نان حاضر سفره را نخورده، از گرسنگی جان دهد. افسوس که این ملک در دست ما جاهلان مظلوم مانده است. بالجمله در قریه دولت آباد 6 فرسنگی محلات منزل کردیم. آشنایان قدیم پدرم آمده ملاقات کردند و زیاد مشعوف بودند. تا غروب آفتاب آنجا بودیم و برای اینکه هلوها ضایع نشود شب در خنکی حرکت کردیم. دولت آباد قلعه بزرگی بود که آقاخان بنا کرده بود و بعد از اینکه او از ایران رفته دولت آن را خالصه و ملک دولتی نموده، لکن از بی‌مبالاتی مأمورین دولت اماراتش مثل سایر املاک دولتی رو به انهدام نهاده، زیرا در ایران هر مأمور خود را برای فایده بردن و دخل می‌داند. ابداً کسی خود را مکلف نمی‌داند که آنچه اسمن به او امر شده اجرا نماید، زیرا ابدا مسئولیت و مؤاخذه در هیچ کار نیست. اگر وقتی کسی را مسئول کنند، کسی که به این صدد آمده او دخل می‌خواهد نه کار، و همین که به دخل خود رسید در پی کار نیست. بدبختانه این امر چنان معمول و مسلم شده که دولت خود هم هرگاه کاری و حکومت و مأموریتی به کسی می‌دهد، علناً می‌گوید نان خانه یا دخل و ثروت دادیم و دهنده و واسطه هم در دخل برای خود حق شرکت دارد. باری بگذاریم، هر قدر می‌خواهم ساده آنچه واقع شده بنویسم، باز مجبور می‌شوم که اشاره‌ای به حقایق اوضاع هم بکنم. بالجمله آقا خان می گفت من دولت آباد را وقف کردم، شاه مال وقف را قصد کرده تقدیم ها فرستادم، برای شاه فیل و کرگدن، برای دیگران اسب و کالسکه و تفنگ و غیرها فرستادم، به قدر قیمت آن ملک بیشتر داده محض اینکه وقف را خلاص کنم، به جایی نرسید. شب را طی مسافت کردیم، سه فرسخ رفته در قریه قلعه چم اقامت و الاغ‌ها را راحت کرده باز روانه شدیم. یک ساعت از روز رفته وارد قم شدیم، در کاروانسرای بیرون شهر منزل کردیم. داخل شهر شده در بازار گردش کرده زیارت حضرت معصومه علیه السلام را به عمل آوردم. شهر را از حال 20 سال قبل که دیده بودم خرابتر دیدم. قم شهر ظریفی است، هوایش در تابستان بد و آبش ناگوار و اطرافش کم و محصولات دهاتش خوب نیست. بعضی میوه‌جات خصوصا خربزه و انار و انجیر فراوان و خوب دارد. به حمامی که نزدیک منزل ما بود رفته بسیار کثیف دیدم. عبدالواسه جعبه هلوها را باز کرده نگاه کرد، بی عیب و سالم بود. این را از کرامات غلام رضا شیشه‌گر می شمرد. برای آذوقه راه چای و نان و پنیر و خربزه خریده 2 ساعت پیش از غروب آفتاب حرکت کردیم. راه اصلا هموار است، تا 3 ساعت از شب رفته وارد پل دلاک شدیم. چاپارخانه نداشت و کاروانسرای بسیار کثیفی داشت که قابل نزول نبود. توقف نکرده گذشتیم. مترددین در راه بسیار بودند. 2 فرسنگ راه رفته به صدرآباد رسیدیم. آبی خورده باز اقامت نکردیم و شور زاری که 3 فرسخ مسافت دارد طی کرده، 30 دقیقه از آفتاب گذشته وارد کاروانسرای حوض سلطان شدیم. کاروانسرا خوب بود، امتیازی از جاهای دیگر داشت. قهوه خانه و بقالی در دالان کاروانسرا و علافی و خبازی در بیرون دارد. سبب امتیاز آن را پرسیدم، گفتند چون ملک آقا محمد حسن پسر مرحوم حاجی علی است، مواظبت در آبادی دارد. حوضی که در زمان صفویه ساخته شده هنوز آباد است، مردم حیوانات را از آن سیراب می کنند. کاروانسرا آبنبار هم دارد و آب جاری هم از راه دوری آوردند. چاپارخانه هم در آنجا بنا شده، لکن چون کاروانسرا خوب است کسی در چاپارخانه منزل نمی کند. خب آقای رحیمی، وقتمون مثل این که تموم شد،
سپاسگزارم.
اجازه بدید بقیه سفرنامه حاج سیاح رو بذاریم برای فردا دیگه.
میگم که آقای زراعتی، اون قسمتی که راجع به حال و هوای کسانی که در خارج از کشورن و به وطنشون فکر میکنن چقدر
خیلی بله دقیقاً، یعنی بعد از واقعا گذشته الان نزدیک بله 150 سال از این کتاب نگاه میکنی، دقیقاً حس و انقدر خوب بیان کرده که همین حسم خیلی از ماها داره. درسته بله،
سپاسگزارم.
خیلی زیبا نوشته، برها خیلی نثر روانی و صداقت وقتی در یک نوشته باشه همینجور میشه. اجازه بدین فردا ادامه بدیم.
خواهش میکنم،
روز شما و همه شنوندگان بخیر.
سپاسگزارم، لطف کردید.